خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد، السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وغالب مغويتني لأغودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم و ان شمائلهم ولا یجدو اکثرهم شاکرین. بس و صحبتمون درباره فرمایش نبی مکرم اسلام بود که در روز اول ماه محرم الحرام از خداوند تبارک و تعالی اسمت و مسئولیت و در امان بودن از شر شیطان رو از خداوند طلب کرد. عرض کردیم سه مطلب: شر شیطان و شر نفس اماره و و مشغول نشدن به کارهای لغو و باطل، این از اهداف همه انبیا بود. زنها صحبت نکنیم، خواهرها صحبت نکنیم، به احترام مجلس امام حسین که حرمت داره، قداست داره این مجالس، نظم و سکوت رو رعایت کنن. تو این مجالس یا صحبت نشه، اگر صحبت ضروری هم هست آهسته صحبت کنن که مزاحم بقیه مستمعین نشون. از اون طرف پرحرفی علامت کم عقلیه دیگه. منم نگفتم، پیغمبر فرمود کثرت الکلام تدل علی قلت العقل. پیغمبر فرمود پر حرفی علامت کم عقلیه. اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی عقل کامل می شود انسان کم حرف می شود تا نوبت برسد به حرفهای باطل و لقیات. حالا یک صلوات جانانه بفرستید. عرض کردیم یکی از روزهایی که شیطان سخت خوشحال شد اون روزی بود که امام حسین علیه السلام از روی مرکب به روی زمین قرار گرفت. اون روز گفت امروز روز انتقام من بود از این دودمان پیغمبر که اون روزی که بر حضرت آدم سجده نکردم به احترام روح مقدس نبی مکرم اسلام زهرای مرضیه امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین و ائمه پاک از نسل امام حسین، اون طرد من، اون لعنت من، مطرود شدن من از درگاه خدا به خاطر این که تعظیم در مقابل این عزیزان نکردم. خب امروز من انتقام گرفتم، یکی روز عاشورا خیلی خوشحال شد، قهقه زد اون وقتی که جنگ شروع شد و خلاصه تا اون تیر سه شعبه به قلب ابی عبدالله سرایت کرد. یکی از روزهای دیگر که خیلی باز خوشحال شد قهقه زد در سقیفه بنی ساعده بود، اون روزی که علی علیه السلام رو با دست بسته بدون عبا و عمامه به مسجد آوردن و اولی روی منبر نشست قاسبانه و ظالمانه حق علی علیه السلام رو با کمک و مدد دومی در حقیقت غصب کردن. وقتی که اولین نشست روی منبر، مستمعین گفتن، راویان شاهدان عینی گفتن دیدیم مسجد مملو و از جمعیت، یه وقت دیدیم که ابوبکر روی منبر نشسته بود، یه پیرمردی وارد مجلس شد، از را رفت رفت آمد از پله اول و دوم منبر آمد بالا و ابوبکر گفت دست تو بده تا با تو بیعت کنم، آثار سجده در پیشانی این پیر مرد بود، بیعت کرد و پیشانی ابوبکر رو بوسید و از مجلس خارج شد، دیگه کسی او رو ندید. از علی علیه السلام سوال کردن این پیر مرد کی بود با این چهره زهر و سلاح آمد با ابوبکر بیعت کرد؟ فرمود شیطان بود. شیطان اول کسی که با شیطان بیعت، با ابوبکر بیعت کرد شیطان بود. بیعت کردن که انتقام از آل محمد بگیرم. خب خداوند تبارک و تعالی هم شدیدن گفتیم کم نیست، 91 بار در قرآن صحبت از شیطان ابلیس شده، در روایات احادیث فراوان به ما دستور دادن مواظب این خطر جدی و بزرگ باش. قرآن کریم اینگونه می‌فرماید بعد از اینکه خداوند بهشون امر کرد و سجده نکرد بر حضرت آدم، گفت خیلی خوب، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. تمام اینایم که سجده کردن حتی بر آدم، بنی آدم رو من اغوا میکنم، گمراه میکنم، از مسیر حق و حقیقت منحرفشون میکنم، مگر بندگان مخلص خالص شده که دیشبم عرض کرد. اما آیه بعدی رو دقت کنید، این نانجیب شیطان برگش گفت که فبمقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. به خدا عرض کرد چون تو من اغوا کردی. به خدا میگه شیطان، به خدا میگه به خاطر اینکه تو من اغوا کردی، تو من رو اگر امر به سجده نمی کردی، من تمرد نمی کردم، به این روزگار سیاه نمی شستم. خودش اغوا شده، خودش تکبر ورزیده، خودش انانیت ورزیده، خودش غرور داشته. غرور، تکبر، عجب، انانیت، اینا از لشکر شیطان است. برادران، خواهران، جوانا، مواظب باشیم فریب نخوریم. جوانی فریب داره، تیپ و قیافه فریب داره، پول فریب داره، عنوان فریب داره، شهرت فریب داره، زر و سیم فریب داره، شکم پرستی فریب داره و خلاصه یعنی اسباب فریب خیلی زیاد. اگر انسان مواظب نباشه هر لحظه احتمال داره گول بخوره، فریب بخوره، از اون صراط مستقیم منحرف بشود. اون صراط مستقیمی که امیرالمؤمنین و 11 فرزندش است، اون صراط مستقیمی که در عنوان بعدی رتبه دوم حضرت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس، علی الاکبر، زینب کبرا و بقیه عزیزانی که در مسیر اینها بودند، اینا تداوم بخشان صراط مستقیم هست. لذا اینجا شیطان به خدایم تهمت میزنه، میگه به مقویتنی، به خاطر این که مرا اغوا کردی، گمراه کردی، امر به سجده کردی نکردم و من رو ترد کردی، از درگاهت شدم ملعون ابد و ازل، منم در صدد انتقام برمیام. لأقعدن، یقینا، یعنی با اولا لام تأکید با نون تأکید ثقیله، یقینا بدون استثناء، لأقعدن، میشینم بر سر راه صراط مستقیم. وقتی میخوای مردم، این زن، این مرد، این پیر، این جوان، کسبه، بازاری، تاجر، آخون، ملا، دکتر، مهندس، هر کسی میخواد برود به صراط مستقیم، من هر کسی رو در همون موقعیت خودش اغواش میکنم، به صراط مستقیم باز میدارمش. اینم در جریان باشین که به خدای لاشریک له بعد از انبیا و ائمه فردی با سوادتر از شیطان نیست. شیطان بی سواد نیست، تمام علوم رو بلد. از اون طرف متخصص اقواگری و گمراهی است، تو کار خودش خبره خبره، یعنی هیچ ضعفی نداره. شما فکر نکنید که اون تخصص داره، کاملا تجربه داره، کاملا. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بروجردی رو، این عالم واراسته، مرجع بزرگوار، زعیم حوزه که نظیر و بدیلش کم داشتیم و داریم، تا ایشون زنده بودن امام امت میفرمودن ما تکلیفی نداریم. شیخ الاسلام مرجع تام مطلق رهبر مسلمین آقای بروجردی است. آقای بروجردی که 3 شب قبل از رحلتش بعضی از بزرگان در خواب دیده بودند حضرت زهرا رو، که حضرت زهرا فرموده بود بهشت و زینت بید، میخواد حسین جانم بیاد، بهشت و زینت بید. آقای بروجردی که در روز تاسوع عاشورا زمین در بروجرد بودن، مداد چشم درد داشتن، هیئت میره منزلشون برای عرض تسلیت، خرم آبادی ها گل به بدنشون میبانن، شدیدید و خود مشاهده کن. آیه بریدی یه ذره از این گل هایی که عزاداران به خودشون مالیده بودن با سر انگشت یک ذره میگیره، این پشت چشم زیر ابرو اینجا میکشه. نه تنها چشم درد خوب میشه، تنها مرجعی که تا آخرین لحظه با عمر طولانی نیاز به عینک نداشتشون، یه اعتقاد این چنینی. این آقای بروجردی پا منبر نشست، یک منبری بزرگوار و زبردستی هم رفت منبر، یک مرتبه دیدن که این آقای منبری رو کرد به جمعیت حضرت آیت الله العظما بروجردی، گفت حضرت آیت الله العظما بروجردی، من منبری هستم، کارم نصیحت و موعظه است، میخوام امروز شما رو هم نصیحت کنم. خوب عجب، بزرگان علما یکی خوردن، عجبی منبری جسوریه با آقای بروجردی نصیحت کنه. خب اگر آقای بروجردی خودش تربیت نکرده بود، نساخته بود، اگر کبر و غرور و عجب می داشت عصبانی می شد، بهش بر می خورد. اما از اونجایی که این مرد نفس زکیه داشت، میگن یک مرتبه آقای بروجردی دستو گذاشت این طرف، برگشت گوشش رو آورد طرف منبری، ببینه چه نصیحتی میکنه. قشنگ گوش داد، گفت حضرت آیت الله العظما بروجردی، شیطان الفقها فقیه الشیاطین، شیطان الفقها فقیه الشیاطین. اون کسی میخواد بیاد توی فقیه آی بروجردی رو اقوا کنه، یه شیطان فقیه کاردان کارشناس واردی میاد. بچه شیطان ها که سراغ این نمیان، بچه شیطان ها میان سراغ امثال ما که خیلی ایمان ما ضعیفه. اون جوان، اون دختر، اون پسری که خدایی نکرده کمتر با این مجالس و محافل و با نماز و جماعت و حسین و عباس و با قبل بنی هاشم و علی اکبر و خلاصه با دین و تقوا و قرآن و با این ادعیه سر کار نداره، اون شیاطین معمولی هم او رو زود بلش میزنم. یه چشم چراغ قرمز این چشم سبش نشان میدم میره، این خیالش نیست. اون جریان شیخ انصاری رو شنیده باشید، گفتن یکی از بزرگان در زمان شیخ انصاری شیطان رو دید، براش ممثل شده بود، دید که عجب سیمبوکسل داره، ریسمان داره، نخ داره و زنجیر داره، و گفتن اینا چیه؟ گفت اینا ریسمان های اسبابی هست که من افراد رو به گردن میاندازم، ولذا اینا رو به سمت معصیت و گناه میکشم. گفتم پس چرا متفاوته؟ گفت خب بعضی ها با سیمبوکسل باید بکشم، اینا اهل تقواین، اهل دینن، خلاصه اهل معنویتن، اهل دعاین، ایمانشون قوی، توکلشون قوی، اخلاصشون قوی، ادبشون قوی، حیاشون قوی، عصمتشون قوی، اینا به این زودی که نمیان. من با این سیمبوکسل با هزاران هیل کلک یک عده مقدار زیفتنم با ریسمانیت با نخ بعد و برگش، گفت که خب پس من گفت تو خودت میایی، نیازی نیست. گفت دیدم یه ریسمان پاره شده، این چیه؟ گفت این رفت، این مال شیخ انصاری بوده، رفتم انداختم به گردن شیخ، را تو بازارم آوردم، تو بازار خلاصه ریسمان پاره کرد و برگ. رفتم خدمت شیخ انصاری جریان رو گفتم، گفت درست گفته خبیثه، درست بود. و دیشب برای ما مهمانی آمده بوده یا روز بوده، مهمانی آمد، من چیزی نداشتم، منزل چیزی نبود، پولم نداشتم، ولی بوجوهات شرعی پلون بود، سمه امام پلون بود. گفتم خیلی قال از همین بوجوهات شرعی سمه امام برمیدارم میرم، بالاخره برای مهمان یه چیزی میخریم، غذای بهتری میاریم، آخر بچکه شد شرعی گرفتم میزنم سر جاش. بین را که می رفتم یه مرتبه به خودم گفتم شیخ از کجا معلومه تا آخر برس آخر ما زنده می مانی؟ نوبت شریعت می رسه بر این وجوهات می زنی سر جاش؟ برگشتم با یه قضای ساده تری از مهمان پذیرایی کردم. و درست شیطان من تو با تابو بازارم بود، بله، ولذا همه باید مواظب باشیم، همه. امتحان عجیبی است خلقت شیطان، والله یعنی امتحان، آزمایش، ابتلا. لعقودن نام علی صراط که مستقیم، سرلای کدو میوج نمیشینه، سرلای عراض لعباش نمیشینه، سرای شرابی ها و بیبندوار ها و بدهجاب ها و رباخور ها و علق ناب و موسیقی ها نمیشینه. اونایی که دو ماه محرم سفر ما رمضان میشه، فاطمی میشه، توی مجالس مافت پیداشون نمیشه، سر رای اونا نمیشه. اونا در مسیر ابلیس هستن، اونا با او هستن، ولی میره سر رای توی جوان مذهبی، توی خانم مؤمن متدین، تو تاجر متدین، تو کارگر و کارمند متدین، میاد سرای بنده طلبه و امثال ما میشینه که ما در صراط مستقیم در مسیر امامت و ولایت هستیم. این آیه قرآنه ولی حرف شیطان ها. لأبعدن، نه خیلی عجیبا، ببین یقینا میشینم، لأبعدن علی صراطک المستقیم، یقینا سرای علی صراط مستقیم میشینم، ثم لآتینهم، میام از مقابلشون، میام از پشت سرشون، میام از دست راستشون، میام از دست چپشون، میام. عجب، از چهار جهت، بله، از جلو میام، یعنی چی؟ میام بهشون میگم بابا، این که میگن قیامت در پیشه، پر سرات در پیشه، بهشتی هست، جهنمی هست، تطایر و کتبی هست، میزان اعمالی هست، اینا همه خیالات، اینا همه خیالات، اینا حرفایی هست که آخونده درست کردن. کی از اونجا خبر آورده؟ از کجا معلومه بهشت باشه، جهنم باشه، بره سراب باشه؟ یعنی چه؟ مردی، مرد، رفتم و سونم. انکار میکنه، تشکیک میکنه. حالا قیامتی، بهشتی، صحرای محشری، معادی که برادران، عزیزان، جوانا، والله بیش از 1400 آیه فقط در قرآن درباره قیامت و بهشت و جهنم و جزای اعمال و زقوم و زمحریر و شرابن توراب و حور و قصور رسیده. یعنی بالاترین ارقام آیات و موضوع قرآن رو قیامت و معاد و بهشت و جهنم، این عالم ما برای طبیعت قرار میده، در صورتی که ما راجع به عالم طبیعت 700 تا آیه داریم، راجع به عالم طبیعت دشت و کوه و سراب و اقیانوس ها و نمیدونم حیوانات بری و بحری و 700، در صورت درباره احکام 500. اما بالاترین رقم آیات قرآنی رو آیات مرگ و قیامت قرار میده. رضا میگه نه، کجا معلوم قیامت باشه؟ قیامتی که همه انبیا گفتن، همه کتب آسمانی گفتن، قیامتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم در شب معراج رفته بهش رو بهش نشان دادن، جهنم رو بهش نشان دادن، دیده مشاهده کرده خدا شاد. مسارو الى مغفرت من ربکم و جنت عرض السماوات و الارض و عدت للمتقین. در قسمت اول آیه وتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید از اون آتشی، از اون جهنمی، از اون سقری، از اون حاویه‌ای، از اون زقوم و زمحریری که آماده شده برای کفار، برای کفار آماده شده، بترسید از اون. بعد میگه وسارو الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون، اون بهشتی که آماده شده براش، معدد للمتقین، اونم بهشتی عرض و هست سماوات و الارض، گستردگی و وسعت این بهشت به اندازه آسمون ها و زمین ها. اون وقت شما میتونید حال متراج آسمان اول رو تعیین کنی، متراج زمین رو چند هزار هکتار، چند میلیونه، در صورت کره زمین نسبت به آسمان اول خدا شاده مثل این حلقه انگشتر دست جناب علی است که وسط کره زمین بیندازن. این حلقه انگشتر، یه حلقه طلایی گاهی برای عروسی هم میدید، برن برای آقای داماد حلقه طلا میخرن که معامله هم باطل است، نماز هم باطل است، حرام است. عروسی که با فعل حرام شروع بشه بعد خوشبخت نمیشه. مجلس عروسی که لح و لعب باشه، نمیدونم اختلاط زن و مرد باشن و و و زیاد سوال میکنن آقا مجلس لح و لعب بریم؟ نه، ناراحت میشن اگر نریم. اونا خدا رو ناراحت کردن، پیغمبر رو ناراحت کردن، ملائکه ناراحت کردن، و شما رو ناراحت میشه و گرگ ناراحت شد. و وقت کره زمین نسبت به آسمان اول مثل یه حلقه هم گشته، باز آسمان اول نسبت به آسمان اون مثل یه حلقه. همینطور برو تا عرش، دیگه از عرش اونترش از کسی نمیتوانه بفهمه یعنی چی که چقدر است. بعد میفرماییم بهش آماده شد. خب از مقابل میام در قیامت و مرد تشکیک میکنه، در بهش جهنم تشکیک میکنه، در حساب اعمال تشکیک میکنه، در تطایر و کتب تشکیک میکنه، کجا نامه اعمال و کجا و این همه روایات، این همه حدیث، این همه آیا اقرا کتاب بکن بخون نامیم. از پشت سرشم میام. از پشت سر چطور میاد؟ میاد بگه نه جمع کن مال، ثروت، پول جمع کن، 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، خمس ندیا، زکات ندیا، انفاق نکنیا، بخشش نکنی، کم میشه، بذار برو برسه. گوهر معرفت آن است که با خود ببری که نصیب دگران است زر و سیم. چقدر ما روایت داریم اگه کسی به مجلس عزای امام حسین کمک کند، 1 درهم کمک کند، خدا 100,000 درهم بهش میده. 100,000 درهم بده، همین تو برو تو میره بالا. لذا کسانی که میتوانند به این مجالس و محافل مالن جانن کمک کنند، خب مخصوصا این فضای بسیار مقدس، خلاصه به نام قمر بن یاشم ابوالفضل العباس که نیاز به کمک های عزیزان داره که انشالله ساخته بشود به نبع حسن، مایه آبروی شیعه است. تمام بناهای خیریه در سراسر دنیای تشیع و حسینیات، تکاها، تکایا، تمام اینا خدا شده تیری است به قلب داعشی ها، وهابی ها، خاری است در چشمشون، اونا نمیتونن ببینن. والله اینا اگه قدرت پیدا کنن همه حرم امام رضا رو با خاک یکسان میکنن، همون بلایی که سر قبرستان بقی آوردن، سر حرم پیغمبرم میارن، دیگه بیش از این تیرشون نمیبره. همان بله سر قبرستان بقیه بنا سر نجف میارن، کربلا میارن، کاظمینه میارن، سامراره میارن، دیدی که کردن یه دولت در گنبد امام عسکری آوردن پایین. خب از پشت سر میام گمراهشون میکنم، میام بهشون میگم برو تو سر بر جمع کن، با گران فروشی، با اعتکار، با نمیدونم قسم دروغ، قطع رحم و بخل، حسد. از دست راست میام، بیا عبادت ها نسبت به عبادت تحسسش کن، بذار شب دیر بخواب نماز صبح شب قضا بشه، بذار پول جمع کنه، حالا نماز نخون، قرآن نخون، ذکر نگفت، زرده آشکران نخون، مهم نیست. دست راست میام، این اعمال عبادی رو برای او خیلی ساده چیزی نیست، مهم نیست، این همه میلیون ها انسان میگن نماز میخونه، من روزه میگیرم، مسیحی ها، یهودی ها، گبرا و همه. از دست چپ میام معصیت ها و گناهان رو برای اینا زیبا جلوه میدم، گناهان، فعلای حرام رو لذت بخش. آره برو خوش باش، شما نگاه کنید این شیطان پرستان چگاه میکنن، برو خوش باش، تا جوانی، تا شهوت داری، تا حال داری، برو دنبال عیاشی خوشی، مردی مردی، عبادت ها رو ساز، معصیت ها رو زیبا جلوه میده، بچه میشو خدا میدونه. بعد تا اونجا عرضم تمام، طوری اینها را از این 4 جهت محاصره میکنم، وسوسه میکنم خودم و جندم و لشکرم، به حدی که ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت این مردم دنیا رو غیر شاکر میبینیم. لذا شیعه در اقلیت، این در اقلیت بودن علامت بطلان نیست. اکثرهم لا یعقلون لا یعلمون و قلیل من عبادی الشکور و قلیل من عبادی الشکور. امام جواد می فرماید خدایا من از کما قرار بده، از کما قرار بده. دقیق فرمودین شما نگه. پس در انتخابات چرا اونجا اکثریت ملاکه؟ شما ببینید بیایید این انتخابات رو با دنیا بسنجید، نه توی خاک ایران، نه تو دنیا. نگاه کنید از این 7 میلیارد جمعیت چقدر جمعیت به حکومت اسلامی رأی میده، چقدر این جمعیت ولایت فقیه قبول داره، چقدر این جمعیت نماز میخونه، چقدر روزه میگیره، چقدر تو ماه رمضان روزه میگیرن. بنیان بسنج، نه یه مش مسلمان هم شیعه ها. تازه تو شیعه ها خدا میدونه چقدر بی نمازی زیاده، خدا میدونه چقدر در ماه مبارک روزا خورده میشه، خدا میدونه آمارش. والله وقتی که انسان سوال میکنه طرف، یه جمله به شما بگم، به خدا اگر ضرورت نداشت بهتون نمیگفتم. رو منبر حضرت عباس نشستم، 3-4 هفته جلوتر یه آقای آمد گفت حاج آقا یه وضعیت مالیم خیلی خوبه، خیلی جالبه، از نای من شما 100 نفر رو به کربلا بفرست، بالاخره تا این مشکل مالیم حل بشه. مالم بعضم خوبه، نادار نیستم، ناچارم. بعد گفتم خب مشکل چیه؟ که مشکل خیلی شدیده. اصلا یک مرد خودم هم تعجب کردم، به قیافش هم نمیخورد، دستای بریده از حضرت عباس، قسم اگه یه ذره کم زیاد بشه. گفتم با نماز چطوری؟ گفت نماز داشتاش نمیخونم، نماز نمیخونم. چند سال یادم نیست. اه تو میخوای 100 نفری به کربلا بفرستی؟ گفت نماز نمیخونم. بابا یه امام حسینی که تو میخواد بانیش بشی بفرستی، این خودش امام حسین فدای نماز شد. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. چرا؟ این چیه؟ کرارن و مرارن نه یک بار زنگ میزنه، مشکلات داره، تا سوال میکنم چند تا به نماز میرسیم. اصلا من گاهی خجالت میکشم از طرف سوال کنم چند با نماز و با میگه آره دیگه یکم راست شد میگم دروغ میگم راست مو راستش نماز ما خیلی قزمش من راست شد عرضم تمام. نمازی که عرض کردم این اگر والله نماز اقامه شود، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خب یه اشاره به مصیبت رو دعاتون کنم. عزیزم از حضرت زینب فرمودن، حضرت زینب میان حجره حضرت ابی عبدالله تو حجره خوابیده بودن. وقتی خوابیده بودن امام حسین آمد، دید آفتاب از پنجره درون اتاق تابیده، آفتاب داره صورت حضرت زینب رو اذیت میکنه. امام حسین عبای مبارک چی گرفت پشت پنجره رو سایه کرد که آفتاب بیبی رو اذیت نکنه، مقدار نگه داشت. وقت بیبی چشماشو باز کردید پشت پنجره که پرده نداشته، چرا؟ نگاه کردید برادرش امام حسین، صدا زد حسین جان کی بشه این زحمت رو جبران کنم، محبت کردی این خواهر روز عاشورا، عصر عاشورا آمد میان گودال قتلگاه. گفت حسین جان میخوام جبران زحمت اون روزت رو کنم، اما چه کنم دشمن نمیذاره. ای وای وقتن خم شد لبها را به رگهای بریده گذاشت، صدا زد حسین جان سلام منه به بابام علی برسان، بگو زینبت را به اسارت بردن، لا حول ولا قوة الا بالله.